أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. بحث در تفسیر آیات 25 تا 35 سوره مبارکه هود است. خدای متعال در قسمتی از آیات این سوره مبارکه سرگذشت عده‌ای از انبیاء خودش رو بیان می‌فرماید. اول اون منطق این انبیاء، سپس واکنشی که در برابر ایشان داشتند، و خلاصه اون حجت هایی که بر دعوتشون و هدفشون مترتب می کردند، و آثاری که بر مخالفت مستمر با دعوت بر حال هست رو از جانب خدای متعال بیان می‌فرمودند. در این قسمت هم مرحوم علامه رضوان الله علیه می‌فرمان که خدای متعال یک حجتی را که مبنی بر یقین است اظهار می‌کند، و حضرت نوح علیه السلام این رو بیان می کنند. لکن افراد مقابل این حجت را به صورت ظنی تلقی می کردند، لذا با یک چنین مواجههی لازم است که اونها رو تخویف کرد، ترساند، و مسئله تخویف در بیان حضرت نوح علیه السلام آمده، با اینکه معنای خوف به حسب ظاهر نگرانی از یک آینده محتمل الوقوعه. یک چنین چیزی به هر حال احتمال داده شده که این چرا این گونه آمده است. مرحوم علامه میخوان که اینطور نیست که همه جا تعبیرات به لحاظ حالات خود گوینده باشه، گاهی به لحاظ اون و حال موتنیست که این سخن داره القا میشه، و طبیعی این جایگاه با اون طرز تفکرهایی که اونها دارند این معنا رو میطلبه. لذا در این حالی که حجت یقینیست که مبنی بر این که خدای متعال خالق و رب عالم است، که این رو بیان می فرمند، و مدبر عالم انسان رو بر اساس یک هدف عالی آفریده، و اون مسیر به سوی اون هدف رو هم برای انسان ترسیم کرده، که اگر با آگاهی و عمد با این مسیر مخالفت بشود، قطعا آثار ناگوار در پی خواهد داشت. خب این بحث برهانی که با دقت در نظام آفرینش ما به چنین حقیقتی پی میبریم به صورت یقینی. منتها چون طرف مقابل مشرک بودند و خاصیت دیدگاه شرکی این است که این روابط رو یک روابط ظاهری بدانند، بین همونطور که بین انسانها یک رئیس و مرؤوس یک رابطه ظاهری است که حالا مرؤوس اگر تخطی هم بکنه مولد یک ناراحتی رئیس میشه و اینها، خیلی تأثیر خاصی نمیذاره در زندگی و اینها. رابطه به هر حال با خدای متعال رو هم که اگر مثلا باشه این مشرکین به این صورت ترسیم میکردن. لذا این بیان از ناحیه اونها یک بیان ظنی تلقی میشه. مرحوم علامه در این قسمت دارن این رو بیان میکنن که نه، اون چرا که از ناحیه حضرت نوح علیه السلام القا شده مبنی بر حال مسائل یقینی است، اونها به صورت ظنی آن را برداشت کردند. لذا این تعبیر که آمده انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، به این لحاظ خوف اینجا به کار گرفته شده. شبیه این بیان رو فرمایش رو در مباحث قبلی هم بود که یک تعبیر بسیار لطیفی رو مرحوم علامه در توجیه این آیات بیان فرمودند که فقط اشاره میکنم که بحث افترا بود، افترای بر قرآن کریم. ام یقولون افتراه، آیه 13 و 14، قل فأتوا بعشر سور مثلی مفتریات ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین فان لم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم الله و ان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. در ذیل این آیه شریفه مباحثی مطرح کردند که یکی از حال مباحثش این بود که این استدلال چگونه استدلالیه. فان لم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم الله، که اگر اینا استجابت نکردن شما بدانید ای مشرکین که این از ناحیه خدا آمده. حالا تسلیم می شوید یا نه؟ چون به هر حال با اون بیانی که قبلا گذشت می فهمید که این سیاق به لحاظ اون جایگاه القاء این مطلبه. بعد ابدع الله، حالا عرض کردیم این قسمت رو مرحوم علامه بیان میکنن برای برهان بر توحید که این دعوت حضرت با این برهان همراهه. منتها این که تعبیر خوف رو بیان کردن به خاطر اون مورد خطاب خدای متعال اجزای کون را ابداع کرده و ربط بعضها به بعض، ثم اجرى الحوادث على نظام الاسباب، سپس حوادث رو بر اساس نظام اسباب جاری میکنه و على ذلک یجری کل شیء فی نظام وجوده، به صورت نظام اسباب جریان داره هر موجودی که تحقق داره مرتبط با یک دیگر. این جنبه بر حال تکوینی ما رو به توحید قطعا راهنمایی میکنه. فلبن حرف اما یخطه له سائر الاسباب من الخط، اگر یکی از این اسباب از اون روشی که براش ترسیم شده منحرف بشه ادى ذلك الى اختلال نظام ها، این به اختلال نظامش منجر میشه. اکان ذلك منازعتا منها لها، این موجود با سایر اسباب داره نزاع میکنه. خب حالا اگر کسی موجودی اینگونه بره، خب قهرن مانع تأثیر سایر اسباب بشود، سایر اسباب هم در برابرش میستن. قرض ایشون دارن بیان میفهمند که این نظام عالم نظام حساب شده ایست و به گونه ایست که گاهی تو این نظام بعضی هم مرحال نابود میشن، به لحاظ اینکه در مسیر خلاف این نظام دارن حرکت میکنن. انسان هم اگر این گونه باشد در این مسیر، خلاصه از اون مسیر حقیقی که توحید است خارج بشه، قهرن خودش رو آماده میکنه بر اینکه سایر برحال اسباب بر علیه او قیام بکنن. یک خلاصه بیان لطیفی و عمیقی در اینکه چرا حضرت نوح علیه السلام عذاب یوم علیم را بر این مخالفت مترتب کرده، این برحال قهریشه، منتها تعبیر اخافو به لحاظ حال اونهاست، اما ترتب این عذاب بر این مخالفت میخواد که این به لحاظ نظام کون مقتضای اونه، این رو میخوان مرحوم علامه بیان میکنن. و اندزالکه ینتهز و سائر الاسباب الکونیه من اجزاء الوجود لتعدیل امره، اگر یک سبب برخلاف اسباب دیگه بره، اونها به علیش میشورن برای اینکه امر او را تعدیل بکنند. و ارجاعه الی خط یلائمها، رجوع بدن این موجود را به اون خط و مسیری که ملائم و سایر اسباب است. تدفع بذلک الشر عن نفسها، سایر اسباب با چنین اموری با چنین مقابله ای شر را از خودشون دفع میکنن. فإن استقام هذا الجزء المنحرف عن خطه المخطوط له، نکنید نظام عالم رو اینگونه دارن تحلیل میکنن، اگر یک موجود در برابر سایر بر حال حرکت ها تونست بایسته که خب علاوه میکنه بر سایر اسباب، مثل اینکه آتشی بر اسباب دیگر غلبه بکنه، باد و باران و اینها هم بیاد بر اون، خب اینجا اونا از بین میرن، این آتش غلبه میکنه. اما اگر نه اینطور نشد، این موجود له میشه. فهو و الا حتمتها حاتمات الاسباب و نازلات النوائب و البلایا، و الا له میکند این برحال شی را، اسبابی که له کننده است. و هازا ایزم من النوامیس الکلیه، میخواد که این از قوانین کلی این عالمه که نشان دهنده یک نظم خاصی است در عالم، نشان دهنده یک ربط خاصی است بین موجودات، که اگر یک حلقه ای در این بین بخواهد این ربط رو از بین ببره، نتواند در برابر ارتباطات دیگر مقاومت بکنه، او از بین میره. لذا بحث شرور و اینها به نوعی به این صورت ظهور پیدا میکنه. الانسان الذی هو احد و اجزاء الکون، انسان هم که یکی از موجودات این عالم است، لهو فی حیاته خطون خطه لهو سون و ایجاد، یک مسیری داره که ایجاد الهی برای او ترسیم کرده. فان سلکه، اگر اون مسیر رو بره، که خب یک موجودی است دارای عقل، دارای انتخاب، موجودی که دارای عقل و انتخاب و قدرت است، این موجود حتما هدف معین داره، برای این هدف معین یک راه و روش هست.
خب حالا اگر با این چارچوب آمد به اون هدف ترسیم شده براش میرسه، و وافق به ذالک سایر ایزایل کن و فتح له ابواب السما به برکاتها، و وافق به ذالک اگر تو این مسیر بره سایر اجزای کون با او موافقت میکنن، چون اجزای کون هم در مسیر بندگی خدای متعال هستن. بله، کلون لهو عابدون و همچنین و لهو اصلا انفر سماوات و علن فتحت لهو ابواب السما و برکات ها، درهای آسمان هم با برکاتش خلاصه باز میشه که اونای شریفه ولو ان اهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض و سمحت له الارض به کنوز خیراتها، زمین هم با گنجه های خیراتش در خدمت او خواهد بود. و هازا هو الاسلام الذي هو الدين عند الله تعالی، این همون اسلام خضوع در برابر قانون الهی است که دین از خداست. المدعو الیه به دعوت نوح، که از ابتدای دعوت برحال همه ادیان الهی همان محتواش اسلام است، ان الدین عند الله الاسلام و من بعدهم الانبیاء و رسول هم سلام و این تخطاه و انحرف عنه، اما اگر انسان از این مسیر تخطی بکند منحرف شه، فقط ناز اسباب الکون و اجزاء الوجود فی نظامها، با اسباب هستی و اجزای وجود برحال در نظام جاریشون منازعه داره و زاهمه ها فی شؤون حیات ها. میخوان بیان بفرمان که این ارتباطات، ارتباطات حقیقیه، ارتباطات اعتباری و همینطوری نیست. لذا هم رسیدن به سعادت در نظام هستی تعبیه شده قانونش، و هم ممنوع شدن از سعادت و ترتیب ترتب آثار نامطلوب هر کدام به هر حال سر جای خودش به صورت قاعده ترتب، این نشد اون خلاصه. از اهم آفیشون نهایتا فلیتوقع مرل بلا، باید متوقع باشه تلخی بلا را، ولی انتظر العذاب و الانا، منتظر عذاب و سختی باشه. فان استقام فی امره، خب حالا اگر برگشت در اون مسیر قرار گرفت، ان اتو ادنا، این مضمون این آیه است. و خضع لارادت الله سبحانه و هی ما تحتمه من الاسباب العامه، اون اراده‌ای که به هر حال لگدمال میکنه او را از اسباب عمومی، یعنی تحت اسباب عمومی تحت اراده الهی هستن. فمن المرجو ان تتجدد له نعمت بعد النقمه، این امید هست که نقمت که آمده این تجدید بشه. و الا فهو الهلاك والفنا و ان الله لغنی عن عالمین، که میخواد که اگر ادامه بده این شخص اون هلاک واقعی رو میشه. حالا گاهی ممکن است هلاکت ظاهری هم باشه، مثل عذابهایی که نازل میشه، اما اون هلاک واقعی ممنوع شدن از اون سعادت حقیقی است. که میخواد که این بحث رو ما در بعض از اجزای کتاب در بحثای گذشته عرض کردیم، در همین آیه هم که خوندم سوره مبارکه اعراف مباحثی در این رابطه مرحوم علامه دارن که ما هم حالا به اندازه خودمون بحث کردیم. بله، آیات هم سوره اعراف بود یا سوره بله سوره اعراف آیه 96 7 و 98 تا بله. اینجا ها مرحوم علامه مطالبی رو بیان فرمودند. بله، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. خب حالا صحبت مخالفین حضرت نوح علیه السلام، اینها اولین چیزی که نوعا به پیامبران میگفتند همین بهانه، شما جهت مادی ظاهری مثل ما هستید، چه به حال ترجیحی برای شما هست که شما مطاع باشید ما مطیع باشیم؟ نه، این مزیتی نیست. وقت مرحوم علامه این رو طبق ظاهر آیه به حال تعبیر میکنن و بیان میکنن که گاهی بعضی از مفسرین رو اینطوری معنا کردن، شما هم در طبقه ما هستی دیگه، از جهت اجتماعی اینو اینطوری حمل کردن، لذا نه از اشرافی نه از به حال خصوصیتی داری از جهت اجتماعی که این ادعا رو میکنی. من الان میفهمم که نه، ظاهر آیه همینه که بحث بشر را بیان میکنه که از جهت ظاهری به این به حال خصوصیته. بعد الفا فی صدر الآیه لتفریح جواب من قول نوح علیه السلام، این فای تفریحه که بعد از دعوت اینها اینطور گفتن، فی اشارتون الا انهم بادروه به رد و الانکار. اشاره است اینا سریع انکار کردن دعوت رو من دونه یفکرو فی انفسهم، بدون اینکه در خودشون تفکر کنن، بن سراغ حال تعمل کنن این دعوت چجوریه، آیا واقعی است یا نیست. این ظاهر فا این رو میگه که ما در کلماتمون میگیم، اینو گفتم پس طرف مقابلم اینو گفت، این نوعاً نشان دهنده جواب ابتداییه. بل مجیبون، اونم که جواب دادن هم ملأ من قومه، اون افرادی هستن که چشم پر میکنن در جامعه، اشراف و کبرا هستند، الذين كفروا به ولم يتعرضوا في جوابهم لما القي عليهم من حجت توحید، در برابر اون حجتی که حضرت القا کرده است یا القا عليهم اینا جوابی ندادن، بل انما اشتغلوا بنفي رسالته، اینا نفی کردن رسالتش رو و استکبار عن طاعته، فإن قوله إني لكم نذير مبين إلى آخر الآيتين كان مشتملا على دعوة الرسالة، چون کلام گذشته حضرت مشتمل بر دعوت رسالت که به هر حال این ترسانندگی همینطوری که نیست. بعدش هم ان لا تعبدوا إلا الله که دو تا منطق بود، كان مشتملا على دعوة الرسالة و ملوهن الى وجوب الاتباع، اشاره داره به اینکه باید در حال تبعیت بکنید از آنچرا که من دارم برای شما میگم، که یکیش تصریح که دعوی رسالت باشه، دیگریش هم که همون لازمه رسالت اتباعه از محتوای رسالت است. وقد سر رهبهی فی ما حکیه ان فی موضع آخر، که در یک جای دیگری حضرت تصریح کردن که نوعا این آیات تکرار شده در حال دعوت انبیاء علیه السلام، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله و تقوه و اطیعون و محصل ما نقله الله تعالی من جوابه، محصل اونه که خدا از جواب ایشان نقل کرده مردم، ان اولا دلیل علی لزوم اتباعی، دلیلی ما نداریم که باید حتما تبعیت بکنیم از شما، بله دلیل علی خلافه، دلیلش هم بر خلافشه، یعنی ما به ظاهر از اشرافیم، از یک چنین جایگاه اجتماعی به سر میبریم، اگر بحث تبعیته ما باید تبعیت بشیم نه تبعیت بکنیم. بل دلیل هوا فلقیه حجتان، دو تا حجت رو اینجا داره بیان میکنه. منظومتان علا طریق اضراب، به صورت اضراب داره بیان میکنه، یعنی از بیان اونها دو تا حالا بیان. و ترقی و لذالکه اخر قولهم بل نظنکم کاذبین. مرحله مرحله آمدن، اولش اینکه ما مساوی هستیم، دومش پا رو بالاتر میزنن. حالا خطابم تنها به حضرت نوح علیه السلام نیست، طرفدارانش هم به یک چوب میرانن، نظنکم کاذبین. و الحجت الاولا التي مدلولها عدم الدلیل على وجوب اتباعه مبینتون به طرق ثلاث. این بیان اولیشون، حجت اولیشون که مدلولش اجمالا اینه که ما دلیلی بر وجوب اتباع تو نداریم، سه گونه بیان کردن. هی قوله ما نراک الا بشر، اولا شما یه بشری مثل ما هستی، دوم اینکه آدمای خلاصه پستی و کوچکی از تو تبعیت کردن، که حالا اگر ما هم بخوایم تبعیت بکنیم در همون ردیف خواهیم بود. سوم اینکه اصلا شما فضیلتی بر ما ندارید، و ما نرا لکم علینا. و الحجه به جمیع اجزاها، میخواد که همه این حجت ها مبنی بر این است که ما همین دید ظاهری داریم دیگه، ماورا رو که نداریم، ارتباط با حق رو که او انتخاب بکنه و اینها، نه، مبنیتون علا انکار ماورا الحس کما سنبین. و لذالکه کر روفیه قوله هم، لذا این رو هی تکرار میکنن، ما همین ظاهر رو میبینیم، اما نرا که، اما نرا، این چشم، این امور ظاهر چشمشون رو به حال پر کرده. اگر به حال غیب رو قبول داشتن قطعا اینگونه سخن نمی گفتن، حالا لاقل به صورت احتمالی که حالا شاید شما هم درست بگید، بلکه دیگه به صورت قاطع بل نظن نکم کاذبی. و خب عمدتا مسئله شرک هم با همین دیدگاه ظهور و بروز و به نوعی رشد میکنه، که اگرچه یک اعتقادی نسبت به تصرف موجودات غیبی تو این عالم و اینا هست، اما محتواش اینه که ما چون او رو که خدایی که نمیبینیم، خدا رو قبول نه، و خدای متعال اموراتش رو هم واگذار کرده به ملائکه و یا اجنه و اینها، اونا هم که خب ما نمیبینیم و اینها، اونا هم یه نماینده دارن، یه نمودار دارن، سنم دارن، سنم نمودار این حال مدیران هستن. بله، لذا برای هر یک از اونها هم یه مجسمه ایش طبق الا اون جنبه کاریشون می ساختن. این همون می شود به هر حال انکار ماوراء حس. تازه حضرت موسی علیه السلام بعد از همه مراحل که گذشته و اینها، و حالا می خوان برن به شهر و حکومت بپا بکنن و اینها، در مسجد که حضرت موسی علیه السلام میان، میان که عده‌ای دن بت می‌پرستن، اونجا جلو حضرت رو میگیرن، اجعل لنا اله کما لهم آلهه. بله، این مطلب هست. فقولوا ما نراک الا بشر مثلا، اول جوابهم اما یدهی نوح علیه السلام من الرساله، این اولین جواب اونهاست در برابر حضرت. وقت تمسکوا فیه بالمماثله، اینا تمسک به مماثله کردن، که ما دعو سایر الامم انبیاهم، روش سایر امت و انبیاشون همینه، الا ما حکاه الله تعالی فی کتابه، که خودمون تعالی کتاب بیان فرموده، و تقریر او اینه انکه مثل نافل بشریه، شما در بشر مثل ما هست. ولو کنت رسولا الینا من عند الله لم تکن کذالک، رسول بودی این چنین نبود. لذا گاهی میگفتن اگه اینطوری بگید ملک بیاد، که خدا امتحان برد که اگر ما ملک هم میفرستدیم در قالب بشر میفرستدیم که با شما سخن میگه. ولا نشاهد منک الا انک بشرون مثل اونا، تو هم مثل ما بشر هستی. و از کن تبشرن مثل اونا، مرحوم علامه اینو در قالب حجت بیان کردن، ولی حجت زنی و حال حجت دیگه. و از کن تبشرن مثل اونا لم یکن هنا که موجبون لطبائک، یه دلیلی بر طبائک. ففل کلام تکذیب لرسالت علیه السلام، در اینجا تکذیب میکنه رسالت حضرت رو با این بهانه و انه لیس الا بشرا مثلهم. ثم تنتاج من ذلک، نتیجه میگیرن از این انه لا دلیل علی لزوم اتباع، دلیل بر لزوم اتباعش ندارن. و دلیل علی ما ذکرنا، که دلیل بر این مطلبی که ما گفتیم اینها در جواب اینطور بیان کردند، قول حضرت نوح است علیه السلام در اون چرا که اونها خدا داره حکایت میکنه که آیه 28 باشه، آیه بعدی باشه. قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه من ربی، خب اگر من نشانه داشتم از جانب پروردگار اونجا شما چی میگید؟ بله. وقد شبه الامر علی بعض المفسرین، بعض المفسرین این بشران مثلونا رو به گونه دیگه ای معنا کردن. فقرر قولهم ما نراک الا بشر مثلنا بانهم ساوه و بانفسهم فی زنت الاجتماعیه، به این که این ملع حضرت نوح علیه السلام رو در ردیف برحال خودشون در اون وزن اجتماعی قرار دادن. و سنتجو منها نهولا وشل تباهم، لا خب ما در یه ردیف هستیم دیگه، در یه طبقه هستیم، چرا به هر حال از تو تبعیت کنیم؟ قال فی تفسیر الایه، در تفسیر آیه اینطوری گفته اجابو به عرب حجج داهزه، اینا اجابت کردن جواب دادن حضرت با چهار حجت باطل. اهداها انه بشر مثلهم فساووه به انفسهم فی الجمله، ایشان را به خودشون فی الجمله خلاصه مساوات برقرار کردن. و خودش نتیجه میگه این گوینده و هذا یدل علی انه علیه السلام کنم من طبقته، معلوم میشود که اینو نتیجه گرفته که حضرت از طبقه اونها بوده. اما یک رو من ها فی بیته فی شخصه، یا تو همین ردیف ها بوده. و ها کذا و اینم گفته کان کل رسول من وسط قومه، هر رسولی هم از اوساط قومش حال بوده. وجه جواب ان المساوات، جواب اینا اینطور میشه، حالا که ما از یه طبقه هستیم تنافی دعوا توفق احد المتساوین الاخر، این دیگه معنا نداره شما بر خودت و خودت توافقی بر ما قائل بشی، به جعل احد ما تابن تاین و الاخر و مطبوعن متاعا. لعنه او ترجیم به غیر مرجه، دیگه ترجیم به مرجه هم که عقلا محال است، اینا هم یه استدلال عقلی این چنینی کردن. مرحوم علامه فرد نه، ولو کان المعنا ما ذکر، اگر معنا این مثلیت در طبقه باشه، لکان من حق الکلام ان یقال، حق کلام از نایی خدای متعال این بود که اینطوری بگه انت مثلنا او نراک مثلنا، تو مثل ما هستی که با طبقهش هم بسازه. دون ان یال ما نراک الا بشرا مثلنا، احسان بین نفی و اثبات داره بیان میکنه که ما تو رو فقط بشر میدانی. ولا حاجت الا الاشاره الا بشر، اگه اینطور بود نیازی به اشاره به بشریتش نبود. ولکان معنی الکلام آیدن الا المراد من قولهم، معنای کلام به این معنا برمیگرده که بعدن میگن اما نرا لکم علینا من فضل، خب این نر نا لا نر ما نرا لکم علینا من فضل، این رو میرسونه که در طبقه بالاتر نیستی، پس چرا تکرار کرده؟ معلوم شد که نه، این مطلب دیگری است. و کان فضلا من الکلام، این بشر مثلان دیگه کلام زائدی خواهد بود. و من العجب حال که خیلی تعجبی که ایشون از این بیان استفاده کرده که همه رسولان از وسط قومشون بودن، که آیا در باره حضرت ابراهیم همچنینه، حضرت سلیمان هم، حضرت سلیمان از حال اشراف بوده، همینطور استفادتون من الکلام مصابات و علیه السلام لهم فی البیت و شخصیت ثم قوله و ها کذا کلو رسول کان کل رسول من وسط قومه افر رسول مثلو ابراهیم و سلیمان و ایوب علیه السلام. حالا در ادامه بحث اون کلمات دیگر این آیون رو مخالفین رو مرحوم علامه می آورند و به حسب ظاهر کلام توضیح می دن که اینها مقصود چیست. انشاءالله ادامه شو در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.